بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب یکی از سوالاتی که دوستان مطرح کردن جناب آقای نجفی راجع به اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به درون جامعه اسلامی، خب ما عدالت، رضایت، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی و توسعه و پیشرفت مادی و معنوی رو گفته بودیم. ایشون فهمیدن صحبت از توسعه سیاسی نشد. خب حالا یه بحثی امروز شروع میکنیم، البته فعلا نمیدونم امروز تمام بشه یا نه، راجع به توسعه سیاسی. ببینیم مثلا توسعه سیاسی یه هدف در عرض اون اهداف هست یا نه، در واقع تحقق اون اهداف رو بهش میگن توسعه سیاسی، چون این تفسیر توسعه خودش یه بحثی داره. خب بحث توسعه سیاسی بحثی است که به خصوص در دوره متأخر به شدت مطرح شده و یه معیار مثلا تلقی شده برای ارزیابی نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها. حالا البته بعد در انتهای بحث میگیم که این بحث خیلی از جهاتی محل اختلافه که توسعه به چی میگن، این توسعه سیاسی کجاست، چیه. یه سری شاخص‌هایی گفته شده تو حوزه دموکراسی و مشارکت سیاسی برای توسعه سیاسی. یک، انتخابات آزاد و منصفانه. مثلا گفتن خب این خودش یه معیار توسعه سیاسیه. البته میگم شاخص ها مختلفه، این شاخص مربوط به دموکراسی و مشارکت. بحث مشارکت سیاسی که حالا مردم چه مقدار در انتخابات شرکت میکنن، این به عنوان یه شاخص مطرحه. مثلا فرض کنید از افراد که صلاحیت شرکت در انتخابات دارن 30% شرکت میکنن، 40% شرکت میکنن، 80% شرکت میکنن. این که هر سال هم این بحث معمولاً توی جوای اخیر میدونید که خیلی هم مطرحه. بحثایی مثل تظاهرات مسالمت‌آمیز، مثل عضویت در احزاب و نهادهای مدنی، اینا تو حوزه مشارکت سیاسی مطرح میشه. که حالا دیروز بود فکر کنم پیروز بود آقای یکی از رفقا گفت، شاید شما بودی یا آقای نجفی، که مثلا تو قانون اساسی راجع به موضوع تظاهرات خب خیلی دامنه گسترده‌ای داره مجوزی که قانون اساسی داده به درستم. از قبلا هم ما تو بحث‌های مکتب و نظام سیاسی خوندیم، مکتب و نظام قضایی این بحث گفتیم. تو قانون اساسی خب نسبت به تظاهرات خیلی دایره گسترده‌ای رو در واقع به یه معنای مجوز داده که مثلا اگر مخالف با مثلا امنیت کشور نباشه و چه نباشه به آزاده. خب این که حالا چه مقدار در عمل الان که خب بحث مجوز مطرح بود. یه بحث هم بحث عضویت در احزاب و نهادهای مدنیه. خب این خیلی مطرحه توی حالا مثلا شاخص‌های توسعه و خب این یه بحثی است کلن که مثلا حزب به اون معنای که حالا در فرهنگ غربی وجود داره اصلا در اسلام جا داره، چون بعضی ها معتقدن که تحزب خلاف اسلامه، بعضی ها معتقدن نه اسلام با تحزب هم سازگاره. نکته ای که البته اون بحث که میگن تعصب خلاف اسلامه اینه که میگن وقتی حزب میشه مصالح حزبی خیلی محور میشه بنابراین مصالح عمومی فدای مصالح حزبی میشه، بنابراین مثلا حزب اشکال داره. نقطه مقابل، بعضی ها میگن که وقتی حزب نباشه، حزب رسمی به معنای واقعی کلمه، عملا تشکل‌های شکل میگیره که اون تشکل‌ها بدون داشتن هیچ ضابطه‌ای در واقع همون ضررهای حزب رو دارن بدون اینکه منافع حزب رو داشته باشن. حالا این بحثیست که هست. به هر حال یه شاخص بالاخره انتخابات آزاده که مثلا انتخابات به موقع برگزار بشه، تقلب درش نباشه، امکان رقابت احزاب باشه، محدود نشن احزاب مثلا یا افراد، و آرا هم به صورت واقعی شمرده بشه. یه بحث هم بحث مشارکت سیاسیه که عرض کردم. بحث دیگه بحث حق رأی همگانیه که همه بتونن در انتخابات شرکت کنن با قطع نظر از جنسیت و قومیت و مذهب و طبقه اجتماعی. چون حالا میدونید شما مثلا در بعضی کشورها انتخابات مثلا ظاهرش شکل گرفته، ولیکن مثلا فرض کنید، حالا من مثال میزنم، بحرین انتخابات شکل گرفت، اونم البته متأخرن، نبود همین چند سال اخیر، ولی اونطوری که دوستان بحرینی میگفتن، خب اینا نیومدن بگن آقا مثلا در ازای هر مثلا 100 هزار نفر یه دونه نماینده، مثلا که معمول اینه، میگن آقا جمعیت هر چقدر هست به نسبت جمعیت نماینده. اینا آمدن یه جوری تقسیم کردن تعداد نماینده ها رو که اکثریتی که تشکیل میشه در اون مجلسی که منتخبه مثلا حتما سنی باشن، چون میدونستن جمعیت شیعه زیاده، اون مناطق شیعه نشین علارغم وجود جمعیت زیاد تعداد نماینده کمه، مناطق اهل سنت علارغم جمعیت کم تعداد نماینده زیاده. خب اصلا این که خود همه بتونن شرکت کنن اینجوری تقسیم نشه، یا مثلا تو بعضی کشورها بحث طبقات اجتماعی به صورت جدی مطرحه، مثلا در هند که بحث طبقاتی به خصوص در بین غیر مسلمون ها به شدت مطرحه. حالا اینکه چقدر در مقام انتخابات این بحث تأثیر میذاره نمیدونم، ولی خب در عمل هست به شدت، خیلی اونجا این بحث طبقاتی در مثلا هند هنوز وجود داره. اون به اصطلاح یک سیستمی وجود داشته در هند به نام کاست، هنوز اون سیستم به خصوص در بین غیر مسلمان ها به شدت هست. یه بحث دیگری که باز تو همین شاخص دموکراسی در حوزه توسعه سیاسی مطرح میشه، تعدد و تکثر احزابه. اینکه احزاب متعدد باشن برای سلیقه ها و عقیده های مختلف، حزب متناسب با اون داشته باشیم. البته میدونید باز این روکس از نظر ساختارهای حکومتی در دنیا، بسیاری از کشورهای معروف که حالا میشناسید سیستمشون سیستم دو حزبیه، احزاب متعدد ندارن. مثلا فرض کنید خود امریکا یه حزب جمهوری خواه، یه حزب دموکرات، یا مثلا انگلستان یه حزب کارگره، مثلا یه حزب چیز، اون یکیش که اسمش یادم نمیاد، بله اون دو تا حزب معمولا متعدد نیست. بعضی کشورها مثل فرانسه، مثل ایتالیا، اینا نه، احزاب متعدد دارن. حالا این خودش باز تو علوم سیاسی بحثیه که تعدد احزاب مفیده یا مضر، چون میگن که اگر از یه طرف میگن مفیده، مثلا اینجا مثلا تو شاخصهای توسعه میگن چون سلیقه های مختلف میتونن هر کدوم برن تو هر حزبی که خواستن، از یه طرف میگن نه این مضره چون باعث میشه که احزاب کوچیک کوچیک شکل میگیره، بعد وقتی اینا میان توی سیستم حکومت یه تیکه دست اینه، یه دوتا دست اونه، دوتا دست اونه، اون وقت این یه ساختار منسجمی نداره، همه به هم میریزه، چون اینا با هم دیگه اختلاف سلیقه دارن، اختلاف مسلک اقتصادی، سیاسی، فرهنگی دارن و تو همه مسائل دائم با هم اختلاف پیدا میشه. برای همین مثلا کشورهای مثل مرز کنید امریکا، مثل مرز کنید انگلستان، اینا دو حزبی بیشتر هستن، به خاطر همین میگم بالاخره یه حزب غلبه پیدا میکنه، اون بالاخره نظرات خودش رو اعمال میکنه یه دوره‌ای، حالا یا موفق یا ناموفق. اگر مردم دیدن موفق دوره بهش رای میدن، اگر دیدن ناموفق به طرف مقابل رای میدن، بالاخره اون بعد میاد میره. ولی یه دسته دیگه اینجوری نیستش که هی این گروه های کوچیک کوچیک. الان مثلا بحرانی که در فرانسه وجود داره نتیجه همینه دیگه، احزاب متعددن، قدرت توی اینا تقسیم شده. این آقای مکرون یه دولت ائتلافی به اصطلاح تشکیل داده، بعد الان از اولی که اومده تا الان ظاهرا 5 تا نخست وزیر نصب کرده، آخرینش قبل از این که کابینش رو معرفی کنه استعفا داد. آره، قبل از این که کابینش رو معرفی کنه استعفا داد، به خاطر همین اختلافاتی که وجود داشت. به هر حال این میخوام بگم این معیارها، این معیارهایی است که به صورت عمومی برای توسعه گفته میشه. حالا من اینا بحث این که اسلامی اسلامی نیست فعلا کار ندارم، این معیارهایی که برای توسعه گفته میشه محل اختلافه، به خاطر همین مشکلاتی که در جوامع مختلف پیش اومده. یه بحث دیگری که باز در همین بحث توسعه به لحاظ بحث دموکراسی، شاخص دموکراسی مطرحه، آزادی تشکل‌ها و اجتماعات که مثلا اتحادیه‌ها تشکیل بشه، سندیکاها تشکیل بشه، انجمن‌ها تشکیل بشه، راهپیمایی مسالمت‌آمیز باشه. خب ببینید اینا هم باز از یه جهت خوبه، بله دیگه مردم آزادن نظرشون رو ابراز بکنن، اتحادیه‌ها بیان، ولی در بعضی از کشورها همین اتحادیه‌ها و سندیکاها مشکلات جدی برای کشور الان توی کشورهای اروپایی هستم. عرض کردم حالا من کاری به بحث اسلامی فعلا ندارم، مثلا الان نمیدونم، یه زمانی من سفر کردم چند بار به یونان، یونان کشور اعتصابات بود، همه اونجا دائم اعتصاب میکردن. مثلا یه بنده خدایی بود دانشجو پزشکی بود، گفتم که خب شما چند سال دانشجو؟ گفتم 15 سال بودم. دکتر مثلا تخصصی؟ گفت نه هنوز دوره عمومی هم تمام نکردم. گفتم چرا؟ گفت واقعا 8 سال دانشگاه تعطیله. گفتم 8 سال دانشگاه تعطیله؟ گفت آره. گفت اینجا عادیه، بعضی بخشا مثلا 5 سال 10 سال تعطیله. گفتم ولی چی؟ گفت اعتصابه. گفتم 8 سال هم اعتصاب طول میکشه؟ گفت آره اینجا اینطوری. حتی میگفت که ایشون میگفت در یونان بچهای مدرسه اعتصاب کردن دیگه نرفتن مدرسه. گفت مادر پدرها رفتن به دولت فشار آوردن که اینا رو وادار کنید به مدرسه رفتن. گفت مدرسه نمی رفتن، کلا مدارس تعطیل شده بود برای یه مدتی. حالا خلاصه این آزادی تشکل‌ها و اجتماعات اگر از حد خودش بگذره مشکلات ایجاد میکنه، همطوری که عرض کردم حالا تو بعضی از این کشورها ایجاد کرد. به همین دلیل خب یونان یکی از بدهکارترین کشورهای اروپایی بوده که حتی این اخیر که چند سال قبل خواست ملحق بشه به اتحادیه اروپا، خلاصه گفتن یکی بیاد دویون اینو قبول کنه، این با این همه دهینش بخواد بیاد این بسط اوضاع اقتصادی ما رو به هم میزنه. که حتی یه وقتی اگر خاطرتون باشه یونان یه سری جزیره داره، اعلام کرد من حاضرم جزایرمو بفروشم، به خاطر اینکه می‌خواست بدهی‌هاشو بده. و این مشکل بدهی‌ها به خاطر همین اعتصابات مستمری بود که توی اونجا اتفاق می‌افتاد. خب این یه شاخص، شاخص به اصطلاح مربوط به دموکراسی و مشارکت سیاسی که حالا 5 تا مثلا زیر شاخه براش مطرح شده: انتخابات آزاد و منصفانه، مشارکت سیاسی، حق رأی همگانی، تعدد و تکثر احزاب، آزادی تشکل‌ها و اجتماعات. باز یه شاخص دیگری گفتن، هم این شاخص ها همه در توسعه مطرحه، توسعه سیاسی، شاخص مربوط به حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک، که این شاخص رو ما بیشتر تو بحث مکتب و نظام قضایی بحث کردیم در واقع، و در واقع بیشتر اونجا تحت عنوان توسعه قضایی شاید ازش یاد کردیم. خب اونجا این تو این بحث مثلا بحث استقلال قوه قضاییه مطرحه که قضات تحت فشار قوه مجریه یا نهادهای امنیتی نباشن. بحث حاکمیت قانون مطرحه که خاطرتون باشه همین اخیرم دوباره اشاره کردم، یه به اصطلاح World Justice Project یعنی پروژه جهانی عدالت وجود داره. این پنکره بیار جلو، من گرما الانه که به همین فل قبل از توسعه سیاسی من کلن محفشم. این زیادش کن زیادش، من نمیتونم این سرش یه ذره بیار پایین. آره آره، من یک دفعه که گرمم بشه. بله، عرض کنم خدمت شما توی اون WJP World Justice Project، من چندی قبلم همین اخیر آوردم اسلایدش، این میاد هر سال کشورها رو از نظر معیار عدالت به اصطلاح ارزیابی میکنه، که حالا معمولا هم ایران اون رتبه های پایین رو متاسفانه داره. بعد ما شاخصاش رو قبلا توی بحث مکتب و نظام قضایی مفصل بحث کردیم. توی اون بحث اشاره کردیم که مهم، یکی از مهمترین محورهایی که اینا دارن توی این بررسی عدالت به اصطلاح خودشون همین حاکمیت قانونه. این بحث حاکمیت قانون اونجا خیلی مفصل مطرحه و حالا براش زیلش هم باز بحثایی کردن که چه چیزایی رو مثلا در نظر میگیرن برای اینکه حاکمیت قانون باشه، که حالا این خلاصه یه بحثیست. البته ما به لحاظ نظری تو بحث مکتب و نظام قضایی توضیح دادیم که از نظر نظری اسلام تابع حاکمیت قانونه، قبول داره و اونچنان این رو قبول داره که حتی خود قانونگذار هم تابع قوانینی باید باشه که خودش میذاره اگر شامل خودش میشه. و همین دلیل گفتیم تو قانون اساسی هم که آمده که همه ی آحاد جامعه در قبال قانون یکسانن، شامل خود رهبرم میشه، با اینکه اون مصدر مشروعیت قانون و قوانین دیگه محسوب میشه، با این همه شامل اون میشه، اون هم در مثل بقیه در قبال قوانینی که او رو در بر میگیره مسئولیت داره، هیچ فرقی نمیکنه. نمیتونه بگه من چون خودم قانون گذار بودم پس مثلا من در مقابل قانون مسئولیت خاصی دارم، نه، اونم مثل بقیه است. بارها این مثال عرض کردیم که آقا مثلا یه نماینده مجلس یه قانونی تو مجلس تصویب شده، همین آقا مثلا بهش رای داده، خودش حق نداره با این قانون مخالفت کنه فردا، به این عذری که بگه آقا من خودم تو مجلس رای دادم، من خودم مثلا این قانون پیشنهاد دادم، اینا دلیل نمیشه. خب قانون شد دیگه، بعد همه از جمله کسی که قانونو گذاشته خودش اطاعت کنه. بنابراین از نظر نظری اسلام حاکمیت قانون رو کاملا قبول داره و حالا تو بحثای ولایت فقیه هم ما گفتیم، تو بحثای مکتب و نظام قضایی هم گفتیم که کل تصرفات در حوزه به اصطلاح حکمرانی اسلامی باید تابع قانون باشه، هیچ کدوم نمیتونه فراتر از قانون باشه. این بحثایی که مطرح میشه اختیارات فراقانونی، مثلا این به نظر من خیلی مفهوم نیست توی به اصطلاح مباحث فقهی و اسلامی. به هر حال یه بحث دیگری که اینا مطرح میکنن که خب میدونید این از آثار دوران متأخره، بحث تفکیک قواست، چون میدونید در اسلام تفکیک قوا نبوده. بارها این نکته عرض کردم که علی ابن ابی طالب علیه السلام نه مجلس شورای اسلامی داشت، نه هیئت دولت داشت. اون نحوه حکومت رو اصطلاحاً بهش میگن امیری، امارت. خب خود حضرت هم قانونگذار بود، هم مجری بود، هم حتی قاضی بود. این همه قضاوت های علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلیش مال دوران حکومت ایشونه، مال اونه، دورای خیر حاکم نبوده، ظاهراً قاضی نبوده، ایشون قضاوتی نمی کرده. حالا ممکنه یه ارجاع می دادن خلفا، چون پیشم می آمد مسائلی که خلفا بلد نبودن، می فرستادن خدمت علی ابن ابی طالب که زیاد نقل شده، حالا چیزایی بوده. اما اونی که به نحو غالب ایشون احیانا قضاوتی کرده اونا ظاهرا در دوران حکومتش بود. البته در دوران حکومتش شریح رو نصب کرده بود به عنوان قاضی، که حتی یه پرونده‌ای که پیش آمد که حضرت یه یهودی رو دیدن و دیدن دست او یک زرهی است، بعد حضرت اون موقع حاکم بود، حضرت فرمودن به اون یهودی که این زره رو تو به غلول، به تعبیری که تو روایت داره یعنی به نیرنگ، این رو تو مالک شدی، این تو حق نداشتی اینو مالک بشی، مثلا زره غنیمت بوده ظاهرا. بعد اون یهودی بلا فاصله برگشت به علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام عرض کرد آقا بیا بریم پیش همون کسی که خودت او رو به عنوان قاضی نصب کردی، که نشون میده دوران خلافت علی ابن ابی طالب. که حالا این اصلا فقط این یه دونه روایت عظمت حکومت علیه به نظر من، همین یه دونه اگه هیچی نبود، که یه غیر مسلمان حاکم اسلامی رو در اولین وهله ارجاع میده به کی؟ به همون سی محکمه‌ای که این آقا اون محکمه رو نصب کرده حاکمشو قاضیشو. این چقدر باید این سیستم عادلانه باشه، چقدر باید این سیستم بر اساس انصاف باشه که یه یهودی جرأت کنه حاکم ارجاع بده به همون محکمه ای که خود قاضی رو این حاکم نصب کرده. پیش خودش نگه که خب بابا این خودش نصب کرده اونو، معلومه دیگه ما بریم توی این دادگاه حتما به نفع این حکم میشه، به نفع ما که حکم نمیده، ما غیر مسلمون، اونم حاکمه مثلا. اون وقت اون حکومت علی ابن ابی طالب، اصلا تصوری ما از حکومت علی ابن ابی طالب نداریم. ببینید اون چیزی که علی برش حاکم بود، امروز ده 15-20 تا رئیس جمهور و پادشاه و فلان دارن برش حکومت میکنن. اون حکومت اینقدر وسیع بود، ایرانی که اون زمان بوده، مصری که اون زمان بوده، عراقی که اون زمان بوده، این نمیدونم کشور فسقلی های بحرین و کویت و قطر و نمیدونم این چیزا که نبوده، که همه حجاز، همه این سرزمین های گسترده زیر نگین علی ابن ابی طالب بوده. یه دونه یهودی رو حضرت تا بهش میگه آقا این زره تو مثلا به نیرنگ برشو، اون میگه بیا بریم دادگاه بریم پاشوری. بعد حالا اون برخوردی که علی ابن ابی طالب اونجا با شریح میکنه، که حالا من اونو مفصل تو کتاب قضاوت و قاضی بحث کردم و ازش نتیجه گرفتم. به هر حال میخوام عرض کنم حکومت علی ابن ابی طالب تفکیک قوا درش نبود. علی خودش هم مجری بود، هم مقنن بود، هم قاضی بود. اونایی هم که نصب میکرد مثلا بر محمد ابن ابی بکر یا مثلا مالک اشتر میذاش بر یه جایی، اونا هم همینطور بودن، یعنی تو اون منطقه قانونگذاری میکردن، قضاوت میکردن، اجرا میکردن، بله گاهی هم قاضی نصب میکردن. تفکیک قوا از امور متأخره. یه بحثی هست، من قبلا اینو مفصل گفتم، حالا البته بعدن هم دوباره شاید توی بحث مبانی اشاره کنم. بعضیا خب اول انقلاب تو ایران اعتراض میکردن، حالا هم شاید بعضیشون هنوز باشن، میگفتن این حکومت حکومت اسلامی نیست. چرا؟ استدلالشون این بود، میگفتن این که مجلس شورای اسلامی داشته باشیم، این که هیئت وزرا داشته باشیم، این که تفکیک قوا داشته باشیم، اینا اسلامی نیست، که در اسلام این چیزا نیست. ما این بحث رو به مناسبت هم در بحث ولایت فقیه گفتیم، هم در بحث‌های قبلی توی فکر میکنم مکتب و نظام قضایی اشاره کردیم، شاید هم حتی تو مکتب و نظام اقتصادی هم اشاره کردیم، که به اعتقاد ما این عنصر، یعنی اینکه آیا قوا رو تفکیک کنیم یا قوا در یک جا متمرکز بشه مثلا دوران علی ابن ابی طالب، این عنصر موقعیتیه، تابع شرایطه. این عنصری نیست که شما بگید چون علی نداشت پس ما هم نباید داشته باشیم. نه، شرایط حکومت علی ابن ابی طالب طوری بود که تفکیک قوا اقتضا نبود، شرایط ما طوری است که تفکیک قوا اقتضا هست. این شرایط، اینا بهش میگیم عناصر موقعیتی. این ربطی به اسلامی بودن و نبودن نداره. نمیتونی بگی آقا اون زمان مجلس شورای اسلامی نبود الان هست، پس اون اگر حکومت علی حکومت اسلامیه پس این حکومت اسلامی نیست. نه خیر، اینم اسلامیه. چون اون شرایطی خاص خودش رو داشته، این شرایط خودش. به هر حال یکی از شاخصایی که توی بحث به اصطلاح توسعه از این منظر، یعنی از منظر به اصطلاح حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک مطرح میشه، بحث تفکیک قواست. عرض کردم اسلام منافاتی نداره با تفکیک قوا، هرچند که خود اسلام به عنوان یک عنصری که ضرورت داشته باشه تفکیک قوا رو مطرح نکرده. یه بحث بعدی بحث حقوق شهروندی و آزادی های اساسیه، که مثلا آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، حق دادرسی عادلانه حفظ بشه. این بحث اگر یادتون باشه دوستانی که بودن تو مکتب و نظام قضایی مفصل بحث شد، و اونجا اگر یادتون باشه قانون حقوق شهروندی رو که باز اونم مصوبه مفصل خوندیم و بحث کردیم به مناسبت، و همین مباحث که حالا اینجا مطرحه همه رو توی بحث مکتب و نظام قضایی گفتیم. یه بحث دیگه بحث شفافیت و پاسخگویی دولت باز تو معیارهای توسعه سیاسی. باز این بحث همون بود که دیروز هم اشاره کردم، اون قانون شفافیت اطلاعات که باز اینو تو بحث مکتب و نظام قضایی ما بحث کردیم، اونجا مطرح بوده و گفتیم که اینا اسلام قبول داره. یه سری شاخص‌های باز دوباره مربوط به آزادی‌های مدنی تو حوزه توسعه سیاسی مطرحه، مثل آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، بحث دسترسی به اطلاعات که حالا عرض کردم این قانون شفافیت اطلاعات خودش همین بحثه، بحث اینه که همه آحاد جامعه حق دسترسی به اطلاعات رو دارند الا اطلاعات خاصی که محرمانه تلقی میشه و مثلا ویژگی خاصی داره. بحث فعالیت جامعه مدنی و آزادی اندیشه. فعالیت جامعه مدنی که اینا میگن مقصودشون سازمان‌های غیر دولتیه، به قول معروف NGO ها، Non-Governmental Organizations. این سازمان‌های غیر دولتی خب خیلی روش تأکید میشه به خصوص در شرایط فعلی به عنوان یه شاخصی برای توسعه سیاسی، و بحث آزادی اندیشه و بیان که مثلا عقایدشون رو بتونن مطرح کنن، که حالا یکی از جهاتی که روی حالا این بحثای خودمون نسبت به جمهوری اسلامی ایران حساسیت وجود داره و احیانا فشارهایی هم وجود داره، تو این بحث آزادی اندیشه و بیانه، به خاطر بعضی از برخوردهایی که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از مذاهب و عقاید منحرف داره. حالا اینا باید بحث کنن. یه بحث دیگه باز تو حوزه توسعه سیاسی، شاخص‌های مربوط به ثبات سیاسی و کیفیت حکمرانیه. یکی ثبات دولت، اینکه دولت یه دولت تثبیت شده باشه نه یه دولت متزلزل. که خب مثلا الان فرض کنید، عرض کردم فرانسه تو این چند ساله 5 تا نخست وزیر عوض کرده، این خودش یه نوع ضعفه. یا مثلا لبنان سالها نخست وزیر نداشت، البته خوب بود چون از وقتی این پیدا شده این جدید اومده همه چی بعد خراب شد، معلوم شد که گفت نبودیش بهتر از بودش بود. به هر حال اینا یه معیاری است در بحث توسعه. یه بحث فقدان خشونت و تروریسمه، که حالا توی داخل به اصطلاح کشور چه مقدار خشونت و احیانا تروریسم وجود داره، که حالا یه سری جاهایی مثل ایران یه دوره‌هایی مثلا در دوره‌ای که منافقین در ایران فعال بودن، خب به شدت سطح ترور بالا بود و خب خطر جانی زیاد بود. خب الحمدلله رب العالمین الان دیگه اون مشکلات، بسیاری از اون مشکلات حل شده. البته ما در مناطق مرزی هنوز بخشی از این مشکلات رو داریم، ولی به عنوان یه شاخص مطرحه. بعضی از کشورها خیلی از این جهت با بحران مواجهن، حالا هم کشورهایی مثلا فرض کنید آفریقای جنوبی در قاره آفریقا، هم کشورهایی حتی مثل خود امریکا که اینا درشون بحث خشونت و تروریسم بالاست، یعنی و افراد چون آزادن تو به خصوص خیلی از ایالت ها اسلحه داشته باشن به کوچکترین چیزی یه سری بحران‌های اینطوری هر از چنگایی شنیدید دیگه، یارو میره مدرسه همه معلم‌ها رو نمیدونم دانش آموزا رو به گلوله می‌بنده. خب اینا یه معیاره. بعد این بحث‌ها باعث شده ببینید مثلا خود امریکا تو بسیاری از شاخص‌ها وقتی میری توی فهرستا کشور مثلا دهم، پونزدهم، بیستم، بیست پنجم اینجوریه، یعنی کشور اول نیست، حتی تو دهتای اول هم خیلی وقتا نیست، به خاطر اینکه در واقع اون شاخص‌های مثلا خود اونا مطرح کردن نداره. یکی بحث کنترل فساد، باز اینو ما تو بحث مکتب و نظام قضایی مفصل بحث کردیم که بالاخره باید در ساختار حکومتی مکانیزم‌هایی وجود داشته باشه برای مبارزه با فسادهای مالی و اداری که در بدن دولت اتفاق میفته. با بالاخره بحث کارآمدی دولته که اصلا دولت چه مقدار در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌ها موفق بوده. چون خب حالا این یه بحثی است دیگه، یه دولت که میخواد بیاد خصوص انتخابات، اصلا اقتضای انتخابات اینه که وعده بدی دیگه، و وقتی وعده دادی، حالا تو بحث قبلی همین جلسه دیروز گفتیم اذا وعده وفا، باید وعده بدی وفا کنی به لحاظ معیارهای اسلامی. ولی خب تو سیستم هایی که وجود داره خیلی ها وعده میدن عمل نمی کنن، بچه هم یه عذر کلی دارن، میگن نذاشتن، همه اونایی که انجام نمیدن میگن نذاشتن، ما میخواستیم ولی نذاشتن، که حالا دیگه چقدر نذاشتن درسته خدا میدونه. به هر حال این یه معیاره توی توسعه که آقا این دولت چه مقدار برنامه های خودش، کارهای خودش رو تونسته اجرا کنه. حالا اینا یه سری شاخص ها بود، یه سری مراکز الان در دنیا وجود داره، اینا داره کشورها رو به لحاظ توسعه ارزیابی میکنه و اینا هر سال یه فهرست به اصطلاح میدن بیرون بر اساس یه سری شاخص هایی که شاخص هاشون هم توضیح میدن و مخفی و محرمانه نیست، بگن بر اساس این شاخص ها ما به کشورها نمره دادیم اینطوری. حالا اون اطلاعاتشون راجع به کشورها بحث دیگه است. یه بحث شاخص دموکراسیه که مثلا یه بخشی از اکونومیست، یه مجله معروفیه، اومده دموکراسی رو برای شاخص تعیین کرده، گفته یه جایی دموکراسی کامله، یه جایی ناقصه، یه جایی ترکیب دموکراسی و اقتداره، یه جایی هم کاملا اقتداره. یه بحث شاخص آزادیه که این باز خودش یه بحثیست، فکر میکنم این شاخص رو، البته آزادی اقتصادی رو یادمه توی مکتب و نظام اقتصادی مفصل بحث کردیم که اونجا یه بحثی بود تحت عنوان آزادی اقتصادی، بعد ایران اونجا نمره پایینی داشت، بعد یکی از رفقا گفت که آقا اینا غربی ها هستند و اینا مثلا عمدن ما رو میذارن اون پایین، و گفتیم خوابم نداره، ما میایم ملاکاشون رو ارزیابی میکنیم. بعد ملاکاشون رو ارزیابی کردیم دیدیم اکثر حالا نه ما قضاوت نمی کنیم، دیدیم اکثر قریب به اتفاق ملاک ها از نظر اسلامی پذیرفته است. حالا اینکه تطبیقش بر ما درست بوده یا نه بماند، حالا دیگه وارد موردش نشیم. یه سری بحث شاخص حکمرانی خوبه که باز بعضی جاها دارن مطرح میکنن، یکی هم شاخص درک فساده که مثلا فسادی که تو جامعه هست چه مقدار قابل فهمه یا مخفیه به اصطلاح یا به اصطلاح آشکاره. اینا بحثاییست که تو توسعه سیاسی به نحو عمومی شده، عرض کردم الان در صدد این نبودم، بحث اسلامیشو میگم بعدن، فقط خواستم عرض کنم این چیزایی که تو بحث به اصطلاح توسعه گفته شده، همطور که حالا در لابلای بحث اشاره کردم اگر دقت بفرمایید، یه قسمت هایش توی حوزه مباحث قضایی در واقع قرار میگیره. ما قبلا توی مباحث قضایی گفتیم درسته اینا به اسم شاخص توسعه سیاسی ذکر میکنن، ولی در واقع مربوط میشه به حوزه قضا. یه بخش هایش مربوط میشه به حوزه سیاست، اما این بخش هایی که مربوط میشه به حوزه سیاست یه بخش هایش تو اهداف دیگه گفته شده، مثل تو عدالت، مثل تو امنیت، مثل اون که فرض کنید توی رضایت و مثلا رضایت عمومی یا تو وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، بعضی از این حرفا همه ما گفتیم قبلا. بنابراین باید ببینیم چی میمونه ته توسعه که غیر از عدالت و رضایت و وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی و امنیت سیاسی و توسعه و پیشرفت مادی و معنوی و غیر از اون حرفایی که تو مکتب و نظام قضایی زدیم، غیر اونا باشه که به تعبیر معروف عنصر سیاسی باشه و غیر از اون اهداف دیگر باشه که بتونه در عرض اونا قرار بگیره. اینو باید بحث کنیم، حالا روش فکر کنید تا شنبه انشاءالله، فردا که این ساعت بحث دیاتو داریم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی سيدنا محمد.